از خرداد تا خرداد.
یک کاری
میکنم، از همه میخوام به این روش خاتمه بدم.
رشته برنامه های رادیو فردا ویژه یک سالگی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران از رادیو فردا.
بخش دهم، قتل ندا آقا سلطان و دیگر معترضان و تشدید خشونت سیاسی.
June 20th, Amin Ramazani to be killed. Neda Agha Sultan killed.
سیوم خرداد ماه، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت با انتشار بیانیه‌ای نوشت: به راستی تعریف حق و عدالت از منظر آقایان چیست و چگونه میتوان مطالبه حق رأی مردم را با گلوله پاسخ داد و آنگاه از حق نیز سخن گفت. اساس مطالبه مردم در روزهای پس از انتخابات تنها حق رأیشان بود و به دنبال جنایات بی حد و حصر کهریزک و سایر بازداشتگاه‌های غیر قانونی و قانونی بود که مطالباتی دیگر بر مطالبه اولیه مردم افزوده شد، که مگر میشد مردم را به گلوله بست و از آنها خواست که از این خون ریخته شده و مسببان آن نپرسند. اما چه کسی طرح این مطالبات حقه و پرسشی حداقلی درباره رأی خود را از ابتدا در مخالفت با ولایت فقیه تلقی کرد؟
افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو فور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند.
29 خرداد ماه، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یک هفته بعد از اعلام نتایج انتخابات در برابر اعتراض‌های معترضان به نتایج انتخابات واکنش نشان داد، واکنشی که به اعتقاد مخالفان دولت آشکارا به نیروهای دولتی مجوز می‌داد تا با خشونتی هرچه تمام‌تر معترضان را به خانه‌هایشان بازگردانند. اما معترضان 30 خرداد هم به خیابان آمدند، روزی که درگیری‌ها به اوج خود رسید و نهایتاً صدای پراکنده تیرها این سو و آن سو شنیده شد و ناگهان خبرهای متعددی درباره کشتار معترضان توسط نیروهای دولتی فضای مجازی وبسایت‌ها را پر کرد. در این میان نام یک دختر و تصویر او از طریق اینترنت بر روی صفحه تلویزیون‌های دنیا قرار گرفت. ندا آقا سلطان.
A man who appears to be her father, desperately calling on her to open her eyes. A stranger begging her to stay awake. Don't be afraid, don't be afraid, Neda, the man says. But Neda doesn't respond.
اما خشونت طلبان چه کسانی بودند؟ برخلاف تصاویری که نشان از حضور نیروهای لباس شخصی مجهز به تجهیزات نظامی یونیفرم پوش انتظامی می‌دهد، هواداران محمود احمدی نژاد معتقدند که در این جریانات معترضان حمله می‌کردند و نیروهای دولتی به دفاع از خود مشغول بودند. فاطمه:
من خودم شخصاً هم داخل همین برنامه همین احتجاج اینا، یعنی هم تا روز عاشورا اینا، من خودم تهران بودم و میدیدم همچین برخوردی واقعا از کرام صورت میگیره، که مثلا بخوام با گلوله اصلا طرف اون اصلا همچین چیزی نبوده، من ندیدم همچین چیزی. شاید از اون طرف من خودم دیدم سر یه خانومی از این طرف، چون به خاطر صرفا چادر و مغنه‌ای که سرش بود حمله شد، ولی ما ندیدم از این سمت اون حمله صورت بگیره.
در نگاه مخالفان دولت، محمود احمدی نژاد از مدت‌ها پیش با حاکم کردن گفتمان یک طرفه یا به تعبیری خشونت سرد با مخالفانش زمینه حوادث پس از انتخابات را فراهم کرده بود. به اعتقاد سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم فرانسه، این مسئله به تلقی دولت از حکومت و قائل شدن مشروعیت سیاسی، مذهبی و ایدولوژیک برای خیش باز می‌گشت. ترکیبی که راهی جز خشونت پیش روی دولت قرار نداد.
بسیاری از مسئولین کشور وقتی صحبت میکردن از شکست نامزد مورد حمایتشون یعنی آقای احمد نژاد، به این گونه برخورد میکردن که گویا بقیه اگر پیروز بشن این یه انقلاب نرمه و این خاص امپریالیسم یا خاص قدرت‌های خارجیه و هنوزم این گفتمان ادامه داره و به این ترتیب اینجوری گفته میشه گویا حیات و آینده این نظام بستگی داشت فقط به موفقیت آقای احمد نژاد و در چنین شرایطی در واقع برای اونها هیچ راهی جز خشونت و برخورد با مردمی که خواهان تغییر در ایران بودند باقی نموند.
کشته شدن عده‌ای از معترضان که همچنان اسامی و تعداد و نام آنها دقیقاً از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده، فضای اعتراضی جامعه را دگرگون کرد. این موضوع با کشته شدن ندا آقا سلطان به اوج خود رسید. تصاویر او در ایران و سرتاسر جهان سردست معترضان قرار گرفت و او کم کم نقش سمبولیکی برای اعتراضات پیدا کرد. آن هم در شرایطی که حکومت به گفته جامعه شناسان از همه اشکال خشونت در برابر معترضان استفاده می کرد. به اعتقاد مصطفی اقلیما، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، پس از وقوع خشونت‌های دولتی جامعه ایران به دو گروه تقسیم شد. مسئله‌ای که جامعه شناسان دیگر از آن با عنوان مجروحیت وجدان جامعه یاد می‌کنند و آقای اقلیما آثار مخرب آن را در این چارچوب قرار می‌دهد.
معمولاً وقتی این حالت پیش میاد اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به اون افراد و اون سیستم‌ها دستگاه‌ها عبه میره. برای برگشتن یک همچین اعتمادی دیگه شما نمی‌تونید سریعاً برگردید. یعنی ما یه اعتمادی در کشور درست کردیم با یه همچین حرکتی یعنی 10 سال اعتماد ما مردم نسبت به اون سیستم‌ها و دستگاه‌ها عبه میره.
با افزوده شدن به تعداد نام کشته شدگان، میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان دولت کمیته مشترکی را برای پیگیری حقوق بازداشت شدگان و آسیب دیدگان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری تشکیل دادند. این کمیته در مدت کوتاه فعالیتش لیستی 72 نفری را منتشر کرد که پس از آن با دستگیری اعضای کمیته و پلمپ آن توسط نیروهای دولتی از ادامه فعالیت باز ماند. مخالفان کمیته مشترک آقایان کروبی و موسوی را به پروژه به گفته آنها شهید سازی متهم کردند.
ندا آقا سلطان دختر بسیار خوبی بود، شاگرد بسیار آخر. ما ساعت 4 بعد از ظهر برای شرکت در تظاهرات به خیابون کارگر رفتیم و در ساعت 6:10
بگید چرا از ماسک استفاده میکنی؟
به دلیل اینکه این کارتای منو تو سایت چاپ کردن اینا و آدرس خونه منو همینجور و شماره تلفن خونه منو همینجور و باعث شد که من از این ماسک استفاده.
اولا چرا ندا؟ چرا 2 ساعت بعدش باید تو سایت باشه؟ چرا مثلا
یک فیلم بحث‌انگیز درباره ندا آقا سلطان. دامنه شهرت ندا و روایت‌های گوناگون شاهدان عینی درباره مرگ او همراه با انتشار نام یک عضو بسیج با نام عباس کارگر جاوید در اینترنت به عنوان قاتل ندا موجب شد 2 فیلم هم از سوی طیف‌های هوادار دولت محمود احمدی نژاد در این رابطه ساخته شود که فیلم دوم از ساختار حرفه‌ای‌تری در بیان و روایت ماجرا برخوردار بود و سازنده تلاش کرده بود با در نظر گرفتن ابعاد پلیسی ماجرا بی‌طرفی خود را حفظ کند. فارغ از اینکه در جامعه خشونت‌های دولتی تأثیرات دیگری گذاشته بود و معترضان برای ندا جایگاه اجتماعی دیگری تعریف کرده بودند. به اعتقاد سعید پیوندی، زمینه‌های اجتماعی ندا آقا سلطان را در این موقعیت قرار داد.
این جنبش زنانه‌ترین جنبش همه تاریخ ایران بود. این حالت نمادین ندای مدار برمیگرده به این مشارکت فعال زنان تو این جنبش و در صف اول بودنشون و شجاعت بی‌نظیری که از خودشون دادن. دومش هم جوونا، یعنی ندا هم نماد زنای ایران بود و هم نماد یک نسلی از جوانای ایران که به طور کامل تو این نظام تربیت شده بود از طریق نظام خیلی ایدئولوژیک و تبلیغاتی ولی علیه ایدئولوژی همین نظام شورش کرده بودن و این جنبش به خاطر نقشی که ارتباطات مجازی بازی کرده، ارتباطات مجازی باعث شدن که صحنه قتل ندا که یه صحنه بسیار تراژیکی بود و هر وجدان آزادی را در دنیا تکون میداد، این در عرض چند دقیقه و چند ساعت در همه دنیا پخش بشه و در حقیقت این بود که یه مقدارم نقش بازی کرد.
در کنار نام ندا آقا سلطان نام‌های دیگری هم نشستند که بیشتر آنها جوانان کم سن و سالی بودند که معتقد بودند رأی آنها از سوی دولت مستقر نادیده گرفته شده است. سهراب عرابی، امیر جوادیفر، محسن روح الامینی و محمد کامرانی که برخی از آنها در جریان بازداشت بر اثر شدت جراحات حاصل از ضرب و شتم جان باختند. مصطفی اقلیما میگوید پس از انتشار تصاویر کشته شدگان و درج اخباری درباره نحوه کشته شدن آنها به بنیان‌های اجتماعی جامعه جوان ایران ضربه وارد شد.
اون جوانای ما یه اعتماد اطمینانی داشتن، فکر میکردن که اگر رابرد خب یکی منطقه میپذیره، حالا ممکن در این شلوغی ها یه دیگه شلوغ کردن، اما یه دیگه که واقعا اکثریت بودن و هیچ کاری نکردن این وسط آسیب دیدن. یعنی ما اعتقادات یه سری جوانا رو به این بردیم، افراد به هم بدبین میشن و این بدبینی باعث میشه من اصلا هدف و امید آینده ما از دست بدم، میگم برای چی کار میکنم، به چه درد میخوره، باعث میشه جامعه رشد و توسعهشو از بین بره و الان این در جامعه ما تعالی همچالتی پیش اومده.
جدا از جنبه منفی تاثیر خشونت های سیاسی پس از انتخابات بر وجدان جمعی بخشی از جامعه که خود را در اردوگاه معترضان به نتایج انتخابات می‌دیدند، اما حاصل دیگر آن تغییر طرز تفکر اجتماعی بود، مسئله‌ای که به اعتقاد سعید پیوندی سمت و سوی حرکت‌های اعتراضی را تغییر داد.
خیلی سریع شعارهای بعد از سرکوب اولیه رفتن به طرف مسائل خیلی تندتر و رادیکالتر، برای اینکه این تو ذهنیت مردم یه تغییر اساسی ایجاد شد و اعمال خشونت فقط باعث شد که مردم به یه شکل اوریانتری به مشکلات جامعه ایران پی ببرن و شاید رادیکال شدن تفکر مردم و خاص مردم هم نتیجه همین خشونت بود.
در چنین فضایی که به تعبیر یک دانشجوی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی موقعیت مهجنگ بر جامعه حاکم است و داده ها کافی نیست، به ظاهر دولت هیچ اشتیاقی برای مصالحه و گفتگو با مخالفان و معترضان ندارد. بنابراین شاید طرح این پرسش کمی دیر باشد، اما پاسخ دادن به آن لازم و ضروری است. چه مسئله‌ای میتوانست از بروز این خشونت ها جلوگیری کند؟ مصطفی اقلیما:
اگر مشاورین خوبی در دستگاه‌های مختلف بودند، خاطر جمع باشین هیچ وقت همچین مسئله‌ای درست نمی‌شد. چون مسئله راحت جامعه دیده بودن، باز می‌کردن، فرهنگ جامعه رو می‌شناختن، خواست مردم می‌دیدن، مسئله خیلی عادی رو به بعد نمی‌گرفتیم.
تصاویر متعددی که شهروندان معترض از این اعتراض‌ها ثبت و ضبط کردند، کم کم تمام رسانه‌های دنیا را تحت تأثیر حوادث ایران قرار داد. برخورد نیروهای دولتی با معترضان و تصاویر کشته شدگان به اعتقاد سعید پیوندی کشف دوباره ایران را به دنبال داشت و تصور عمومی از دولت محمود احمدی نژاد را در دنیا و به ویژه در بین کشورهای منطقه خاورمیانه تغییر داد.
جمهوری اسلامی ایران به خاطر شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی از نوع محبوبیت تو کشور منطقه برخوردار بود. به خصوص آقای احمدی نژاد به خاطر نوع شعارهایی که مطرح میکنه از یه نوع محبوبیت واقعی برخوردار بود. ولی جنبشی که در ایران به وجود اومد باعث شد که اینا به طور عریان ببینن حکومتی که به اسرائیل اعتراض میکنه برای چی فلسطینیا رو آزار میده یا میکشه یا حقوقشون رعایت نمیکنه، در مورد مردم خودش با این بی‌رحمی عمل میکنه. کشته شدن جوونا تو خیابون، داستان زندان کهریزک و همه فجایع دیگه‌ای که اتفاق افتادن، افکار عمومی مسلمان هم به شدت تکون دادن.
یک سال از این وقایع خشونتبار میگذرد، هنوز سرنوشت پرونده قربانیان خشونت‌های سیاسی انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران روشن نشده است. پروین فهیمی، مادر سهراب عرابی، یکی از این قربانیان، میگوید که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با به گفته او استانداردی دوگانه تا کنون درباره این حوادث برخورد کرده است.
خیلی از کسایی که واقعا بیگناه بودن بالای دار رفتن، خیلی جوانای ما تو زندانن. این دوگانه برخورد کردن، یک سال قاتل بچه های ما تو خیابونا دارن راه میدن، هیچکی نمیگیره اینا رو. چرا؟ معلومه که اینا چه کسانی هستن.
با این وجود جامعه همچنان منتظر پاسخی حقوقی و مستدل به این خشونت‌های سیاسی است. خشونت‌هایی که شهروندان آن را با موبایل‌های خود ثبت کردند و هنرمندان به یاد قربانیانش از جمله ندا آقا سلطان ترانه‌ها خواندند.
ندا رفتی و در چشمای تو قلب و شکست، خون پروانه شد بر لاله ایمان نشست. ندا فانوس تو نور همه دنیای ما، عشق آزادی و خورشید در فردای ما. عشق آزادی و خورشید در فردای ما. Da